صل على محمد صل على محمد صل على محمد صل على محمد اللهم صل على محمد 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 وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد 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 صل على محمد صل على محمد صل على محمد صل على محمد
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل على فاطمه و ابيها و بعلها و بنيها بعدد ما احاط به علمك اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض میکنم محضر شما دوستان عزیز بیننده، همراهان گرانقدر، خوبان همراه شبکه جهانی ولایت، هر کجا که هستید بهترین ها رو برای شما از درگاه خداوند متعال خواهان و خواست دارم. برنامه زنده زمزم احکام تقدیم حضور شما میشه و انشالله در قالب این برنامه پاسخگوی سوالات شرعی و احکام شما هستیم. راه های ارتباطی براتون زیرنویس شده، تلفنمون که کاملا واضح و روشن، میتونید تماس بگیرید، چه بزرگوارانی که در ایران هستن، خارج از کشور هستن. سامانه پیام کوتاهمون اختصاص داره به عزیزانمون در ایران و همچنین شماره تلفن همراهی که از طریق واتساپ دوستان میتونن پیام متنی، پیام صوتی یا ارتباط صوتی برقرار کنن و سوالات شرعی و احکامشون رو بپرسن. راه دیگه ارتباط با برنامه ما، صفحه ما در اینستاگرام هست، @زمزمه_احکام_ولایت آدرس ما هست که میتونید مراجعه بفرمایید، فالو کنید، دنبال کنید، سوالاتتون هم اونجا مطرح بفرمایید، در طول هفته پاسخگو خواهیم بود. این نکته رو هم یادآوری بکنم، ان شاء الله به حول قوه الهی برنامه احکام رو ما در قالب برنامه زنده ماه من در ماه مبارک رمضان هر روز خواهیم داشت ان شاء الله. حول و حوش ساعت 17:40 در خدمت جناب استاد وحیدپور هستیم. بخشی از برنامه نزدیک 40-45 دقیقه به صورت روزانه هر روز در قالب برنامه زنده ماه من که ویژه افطار هست و حقیر توفیق دارم خدمت شما باشم، انشالله سوالات شرعی و احکام شما رو هر روز پاسخ خواهیم داد. جناب استاد خدمتتون سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور یکایک شما عزیزان و بینندگان خوب این برنامه هر کجا که هستید، و ان شاء الله امیدواریم که برای ورود به ماه مبارک رمضان در این واپسین روزهای ماه شعبان هممون آماده بشیم با توفیق الهی و عرض می شود که اون چی که در روایات ما داریم در حقیقت ماه شعبان ماه آخر ساله به نحوی، و ماه رمضان در بعضی روایات اینجوری تعبیر شده اول ساله، یعنی اول سال معنویه. بله. و بنابراین ما باید حسابمون رو تصفیه کنیم، صاف بشه و انشالله ورود به ماه مبارک رمضان داشته باشیم. اللهم ان لم تكن غفرت لنا فی ما مضا من شعبان فاغفر لنا فی ما بقی منه.
الهی آمین، الهی آمین. خیلی ممنون و متشکر. انشالله این روزهای پایانی این دعا رو مرتب بر زبانتون جاری بکنید. اللهم ان لم تکن غفرت لنا فی ما مضا من شعبان فاغفر لنا فی ما بقی منه. از خدا میخواییم که این روزهای پایانی ماه شعبان ما رو ببخشد و بیامرزد و پاک و پاکیزه وارد ماه مبارک رمضان بشیم. بریم سراغ سوالاتی که به صورت پیام به دست ما رسیده. منتظر تماس‌های شما هستیم، عزیزانی که سوال شرعی دارن، سوال احکام دارن. گاهی برای خودتون پیش میاد که ممکنه عزیزی سوالی پرسیده از طریق دیگه، خلاص به هر شکلی ما آمادگی داریم که در خدمت شما باشیم. آقا مهدی نجفی از مزار شریف افغانستان. استاد پرسیدن که اگر میت رو بعد از غسل و کفن در یک اتاق تنها بگذاریم شب تا فردا مثلا احتمالا میخوان تشییع بکنن، اشکال داره؟
اشکالی نداره، مکروهه و شب قبل دفن خوب است که کسی کنار میت قرائت قرآن کنه. مرسوم هم بوده سابقا، هم میدونید که مثلا مثل امروزه این سردخونه ها نبوده که میت رو بذارن توی کشوی سردخونه و نه، معمولا میبردن میذاشتن توی مساجد، البته غسل داده کفن کرده تمیز میذاشتن توی مثلا مسجد، یه کسی هم یه قاری هم میذاشتن کنارش، یه چراغی هم روشن میکردن و قرائت قرآن میکرد.
درست. حالا بعضی ها هم یک ترسی از این میت دارند و داشتند از قدیم و تصورشون بر اینه که حالا کسی که مرد مثلا الان نمیدونم، این تصور غلطه، هم همینجور مونده تو ذهن،
این توهم دیگه. بعضی وقتا یک توهم تو ذهن انسان همچین رسوخ میکنه و نفوذ میکنه که به این سادگی هم نمیشه کاریش بکنه، و الا این میتی که الان دیگه شاید قبلا چه قدرتی داشت، چه هیبتی داشت،
آزاری هم داشت قبلا داشت،
الان که دیگه یک جماده در واقع، مثل چوبه، کاری ازش بر نمیاد.
سوال بعدشون گفتن خلعتی که آیات قرآن و بعضی از دعاها مثل جوشن کبیر و عاشورا برش نوشته شده در لحد از کمر میت پایین انداختن آن گناه دارد یا نه؟ یعنی از کمر به پایین بعد بدن میت ببرد.
نه اشکالی نداره، سر تا سریه. ببینید کفن سر تا سری که یک طرفش بالای سر میت بسته میشه، یک طرفش هم پایین پای میت بسته میشه، که معمول هم هست از اماکن زیارتی گاهی بعضیا میخرن میارن، یا حالا قرآن برش نوشته شده یا دعای جوشن کبیر برش نوشته شده، یا اون چه که در مستحبات هست دعای جوشن صغیر برش نوشته بشود. در هر صورت نه، هیچ اشکال نداره، سراسری هم هست و میت رو با اون کفن میکنن، در قبرم میخوابونن، نه مشکلی نداره.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکر. حالا یه سوال دیگه هم از آقای نجفی از افغانستان باقی مون که انشالله در فرصت‌های بعدی پاسخگو خواهیم بود. تلفن‌های بیننده‌های عزیز رو جواب بدیم. جناب آقای صالح آبادی از سبزوار خدمتتون سلام عرض می‌کنم. آقای صالح آبادی
قربان، من از سلام عرض می‌کنم، تعظیم عرض می‌کنم آقای وحید دور، آقای علی آقا.
و علیکم السلام و رحمت الله.
ممنونم. من موقع نماز بود ایشون لطف کردن. من دو تا سوال دارم قربان.
بفرمایید.
آقای علی آقا، اول اینکه اگر برادرت یا کس دیگه ای بهت زنگ بزنی که من پول خمس به حسابت بریزم تو بری، ایشون بگه من خودم میدم، مطمئن باش من پرداخت میکنم، یک از گردنم ساقط میشه یا نه؟
یعنی خمس آقای صالح آبادی، یعنی خمس یه لحظه عذرخواهی میکنم، یعنی شما خمستون رو بریزید به حساب برادرتون که ایشون ببره بده دفتر مرجع تقلید به این شکل؟
بله، من اینجوری بگم، بعد ایشون بگه من خودم از خودم میریزم.
خب، یعنی بدون اینکه پول شما باشه؟
بله بله.
آها خب،
دوم اینه که من اگر به حضرت عالی اعتماد دارم، به امثال حضرت عالی واجب وحیدپور، پول رو به حسابشون بریزم و رسید دریافت نکنم، اشکال دارد یا ندارد؟ اگر امری ندارید التماس دعا.
عرضی نیست، سلامت باشید، ممنونم.
آجا علی آقا التماس دعا، ما الان نمیتونیم دسترسی نداریم. آجا علی آقا خدا نگهدار.
سلامت باشید، دعاگوتون هستیم انشالله. خدا نگهدار.
خدا نگهدار قربان.
سلامت باشید عزیزم، سلامت باشید، خدا حافظتون باشه. سرکار خانم بزرفشان از تهران خدمتتون سلام عرض میکنم.
سلام عرض میکنم، ببخشید مزاحم شدم، سلام میکنم خدمت آقای وحیدپور.
علیکم السلام و رحمت الله.
سوال کنم که ببینم ماهی که اصلا پولک نداره، آیا خوردنش مجازه؟
بله.
بعد یکم که این که روی صندلی میشینی پاهات رو زمین نمیرسه، نوک انگشتات میرسه به زمین، میخوای نماز بخونی روی صندلی، خواستم ببینم آیا این نماز اشکال داره؟
خب
دیگه یکم که یه زمینی من 33 سال پیش خریدم، حالا میخوام بفروشم، آیا من این زمین رو بفروشم پولش خمس داره؟
بله. به چه عنوان خریدید؟
خریده بودم که مثلا خونه بسازم، ولی به همون ندادن تا حالا هنوز هم ندادنم، ولی قراره بفروشم، مثلا اینو مثلا بفروشم، منم میخوام پولشو بدم به بچه هم کارشون را بیافته اگه بفروشن.
درست.
خاطر این آیا خمس داره؟
بسیار خب، چشم، جواب میدیم.
متشکرم.
سلامت باشید. خدا نگهدار. سلامت باشید. خدا حافظتون باشه ان شاء الله. خب آقای صالح آبادی استاد پرسیدن که فرض بفهمید که ایشون میخوان خمسشون رو بسپارن به برادرشون، برادر میگه نمیخواد بدیم، من خودم این پول رو میدم برای به
طرف شما،
آره به وکالت شما. درسته.
فکر کنم تو همین برنامه قبل هم عرض کردیم که اداء دین دیگران رو ما به وکالت از طرف اونها میتونیم انجام بدیم. هر دینی که باشه فرقی نمیکنه. ببینید الان مرسومه دیگه، در خارج از کشور خیلی هستن که میگن که ما اینجا فقیر سراغ نداریم، فطریه‌مون رو میگه تو ایران آشنا داریم. یا مثلا شما فرض کن هر کسی به شما میگه شما از طرف ما فطریه ما رو بده، اشکال نداره. شما از طرف ما کفاره ما رو بده، اب نداره. حالا خمس هم همینطوره، اونم دینه. برادر میگه که من از طرف شما به وکالت از طرف شما با پول خودم بعدم ازت میگیرم، اشکال نداره، بعدن ازت میگیرم، فعلا با پول خودم از طرف شما خمس شما رو من میپردازم، این اشکالی نداره.
حالا فرض بر این باشه که اصلا بعدن بنا نداشته باشه بگیره، بازم این تکلیف از این آقا برداشته
بله بله میشه. بله بله، به وکالت از طرف اون باشه. بله.
سوال بعدشون هم تقریبا شبیه به همین بود که حالا اگر کسی اعتماد داشته باشه به کسی که آقا این پول رو حتما ایشون میبره دفتر مرجع تقلید میده، باز دوباره اون برگه و این مهر و این فیش و اینها نیاز.
نه، برگه و مهر و اینها برای اطمینانه، و الا اگر که اعتماد داره به کسی، اطمینان داره که 100% این حتما خمس این آقا رو رسونده به مرجع تقلید یا به وکیل مرجع تقلید رسونده، دیگه نیازی به قبض نداره.
درست. حالا ماها خودمونم که گاهی مرتبط هستیم با برخی از عزیزان یا برخی از مخاطبین و اینها که تو بحث همین خمس و اینها، باز هم برایشون این در واقع برگه و فیش مخصوص و رسید دفتر مرجع تقلیدشون رو مثلا، یا حالا اگر خارج از کشور باشن عکسش رو، تصویرش رو برایشون ارسال میکنیم که خیالشون راحت باشه. ولی خب بالا اگر کسی هم اعتماد داشته باشه به قول استاد دیگه نیاز به این موضوع نیست. خب خانم بزرفشان، ماهی که پولک نداره استاد میشه خورد استفاده
نه.
کرد؟
ماهی بدون پولک یعنی آبزیان، اون چی که در دریا هست، اولا باید ماهی باشه یا میگو. میگو دیگه بحث پولک و غیر پولک نداره دیگه. میگو، حالا بحث سر این است که آیا میگو هم خودش یه نوع ماهی هست یا نه، ما کاری نداریم، چون میگو دلیل خاص داره تو روایات، روبیان
بله.
دلیل خاص داره و حلال شمرده شده، اون هیچی بحثش جداست. ولی ماهیان دریایی اگر پولک نداشته باشن بر اساس فقه شیعه اهل بیت، البته اهل سنت حلال میدونن، ولی در شیعه طبق فقه اهل بیت ماهی بدون پولک خوردنش جایز نیست.
سوال بعدیشون هم ظاهرا روی صندلی نماز میخونن، گفتن پاها به زمین نمیرسه و نوک انگشت ها به زمین میرسه، اشکالی نداره برای
اشکال
نماز؟
اشکالی نداره، البته شاید منظور ایشون در غیر سجده است، ولی در سجده که پا رو نمیخوان بذارن، انگشت، نوک انگشت میخوان بذارن. مثلا موقعی است که حمد و سوره میخونن، فرض بفرمایید موقعی است که به رکوع میرن اینجوری مثلا، خب طبیعتا پا روی زمینه دیگه، اینجوری نیست؟ مگر اینکه صندلیشون بلند باشه دیگه، صندلی خیلی بالا.
حالا همین اینجوری گفتن دیگه.
خیلی بالا. ولی در این حال اشکال اینم نداره، یعنی خلاف احتیاط هستا، خلاف چرا؟ به خاطر اینکه نماز خوندن روی صندلی برای این است که شخص سجده معمولی نمیتونه بکنه، یک. یا مثلا اگر هم دوستاشون روی صندلی میخونه، این معلوم میشه که نمیتونه بیسته، این به جای ایستادنه. هر چقدر بتواند نزدیکتر باشه به اون کاری که نمیتونه انجام بده، احتیاط این است که همون کار بکنه. یعنی اگر می ایستاد کف پاها رو زمین بود، الان به جای ایستادن داره رو صندلی حمد و سوره میخونه، خب میتونه پاش رو زمین بذاره، بذاره، احتیاطش اینه.
یا مثلا موقع سجده مثلا انگشت ها، یا
موقع سجده همینطور، هر چقدر بتواند نزدیکتر باشه، شبیهتر باشه به اون سجده واقعی، بله احتیاط این است که همین کار بکنه، نوک انگشتان رو روی زمین بگذاره، دست ها روی میز بگذاره، پیشانی روی مهر بگذاره، حالا زانو رو دیگه نمیشه کارش بکنه.
درست. و سوال سومشون هم در خصوص زمینی که به قول خودشون 33 سال پیش این زمین رو خریدن، حالا ظاهرا به صورت مشاع بوده یا حالا به هر شکلی بوده با این عنوان که می‌خواستن برای منزل اینها بسازن، ولی خب حالا مانده و حالا چه اتفاقی افتاده الان می‌خوان بفروشن، خمس داره؟
بله خمس داره. چه زمین رو برای فروش، یعنی برای اینکه قیمتش بالا بره بفروشن، چون میگن یه چیزی که توی ضرر نیست همین زمینه، طلا هم حتی ممکنه مثلا، حالا هر چی معمولا زمین رو میخرن نگه میدارن، چه برای این باشه یا برای ساختن خونه، ولی نساختن الان نساختن، میخوان بفروشن، یعنی از اون عنوان خارج میشود. مثل این است که بنده برای دخترم جهیزیه تهیه میکنم، خمس نداره، ولی بعضی هاشو بعد از اینکه سال گذشت میگم که اینا دیگه چی میگن مثلا دیگه از مد افتاده،
بله
بس وردن برای خودمون استفاده کنیم، خمس باید بده چون اینا جهیزیه نشد، نیت کافی نیست. پس در هر صورت شما وقتی که این زمین رو میفروشید باید خمسش رو بدید، مگر اینکه اصل زمین رو که خریده بودید با پول مخمص خریده بودید، الان وقت تفاوت قیمته این یه بحث دیگه است،
یعنی مواد تفاوت رو بله بله باید
بله. و الا اگر که اصل پولی که زمین رو باش خریدن از درآمد بین سال بوده، کلش رو باید خمسش رو بدن.
بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکر. بریم ادامه سوال‌های بیننده‌های عزیز و گرانقدری که سوال مطرح کردن. گفتن که آی آقا مهدی نجفی که دو تا سوالشون رو جواب دادیم، سومین سوالشون هم جواب بدیم که دیگه تکمیل شده باشه. اگر میت که مریض بوده یا در اثر حادثه فوت کرده، بدنش چرک بوده یا نجس بوده، غسال گفتن قبل از اینکه با آب خالص یک بار بشوید و تمیز کند و مستقیما با سدر و کافور همان سه غسل واجب میت رو انجام دهد، این درست است یا خیر؟
قبل از اینکه غسل بدم باید تطهیرش بکنه، اگر نجس باشه حتما باید تطهیر بشه، مثل خدا آدمه دیگه. ما وقتی میخوام غسل کنیم، فرض کنیم بدنمون یه جایش نجسه، خب قبل از اینکه میخوام غسل کنیم اول باید تطهیر کنیم، بدن پاک بشه، با بدن پاک غسل کنیم،
درست؟
حالا چه خونی باشه غیر خونی فرق نمیکنه. قبل از اینکه غسل سدر و سپس غسل کافور و سپس غسل با آب خالص بدن، بدن میت اگر نجس هست یا مانعی، مثلا چندی پیش سوال کردن یه خانمی لاک داشته، از دنیا رفته، بعد غسلم دادن و کفنش هم کردن رفته، تازه اومدم پرسیدن، گفتم غسل باطله. بله، اگر بدن نجس پاکش کنن، اگر مانع وجود داره مانع را برطرف بکنن و سپس غسلش بدن.
این ناخن چسباندن چی؟ مثلا خانمی از دنیا رفته،
اونم مانع حساب
باشه، باید بردارن اون
اگر امکانش باشه. حالا لاک چون میشه لاک با اسیتون مثلا این حرفا، ولی اگر که فرض کن ناخن چسبوندن، امکانش هست، امکانش هست بردارن، امکانش نیست اون وقت باید همونطوری که زندهه گفتیم، هم باید وضوع رو بگیری یا غسل کنه و تیمم بکنه، میتم هم باید غسل رو بدن هم باید تیمم بدل از غسل بدن.
این نکته مهمی است، چون آره گاهی توجه به این موضوع ندارم،
اسرائیل هم خبر نمیکنه.
آره خانم‌های جوانی که چهار بعض وقت حتی سن سال‌ها سن سالدارها هم متاسفانه دیدیم اسیر این موضوع هستن، ناخن کاشته چسبانده، حالا از دنیا هم رفته، حالا باید غسلش بدن، خلاصه باید هم غسل و هم تیمم داده بشه، این نکته است که باید توجه داشت. به قول استاد مرگ و مردن هم خبر نمیکنه، خیلی به ما نزدیکه. سوال بعدی خودشون معرفی نکردن، اما سوالشون رو به این شکل مطرح کردن، گفتن من 6 سال پیش 3 میلیون ارث بهم رسید، الان فهمیدم باید خمس میدادم، چون کسی که فوت شده خمس نمیداده، اون موقع پول را خرج عمل چشم کردم، الان خانه‌دار هستم و درآمدی ندارم، الان باید چیکار کنم بابت خمس؟
اگر یقین دارن که میت خمس به گردنش اومده و خمس نداده، همون اموال خمس نداده رو دادن تقسیم کردن، اگر اینجور باشه طبق فتوای اکثر آقایون مراجع، اکثر یعنی 99% میفرمایند که خب دین میت قاطی پول شماست، دین رو باید حتما بده ولو به تدریج. فقط حضرت آیت الله سیستانی میفرمایند که اگر میت عرض میشود که خمس به گردنش بوده و نداده و این مال به شما رسیده، تکلیف بر خود میت بوده، باید میداده نداده، کوتاهی کرده، اونجا اون وقت عقوبت میشه، تکلیف بر عهده اوست، تکلیفی برای شما وجود نداره.
حالا با توجه به اینکه ایشون مثلا 6 سال پیش بوده 3 میلیون، الان هم هیچی نداره، چی کار بکنیم؟ حالا با تصور و با فرض بر این که الان باید مثلا میداده خمسش رو،
قرض کنه بده، در هر صورت دینه دیگه، دین میت اومده تو مال ایشون، پس ایشون در واقع پولی رو که ببینید یک کم ساده تر بگیم، خمس معناش این است که نصفش مال سادات فقیر، نصفش مال امام علیه السلام، الان تو مالی که به ایشون به ارث رسیده خب مقداری از مال دیگران است، ایشون هم مصرف کرده، ضامنه، مقداری از مالی که مال سادات فقیر و مقدار مالی که مال امام علیه السلام ایشون مصرف کرد. ضامنه، همونطور که انسان اگر مال دیگری رو، مال یه فرد معمولی رو مصرف بکنه، ضامنه باید بهش بده دیگه. حالا الان میگم ندارم باید چیکار بکنم؟ باید خلاصه قرض بکنم. نه، نمیتونه وصیت کنه.
در ادامه یه چیزی هم توضیح دادم، گفتن که یک جفت گوشواره از دوران مجردی برایم مانده، اونو میتونم به جای خمس بدم؟
به مقدارش ببینن چه مقدار بوده. بله،
بفروشن. قاعدتا این 3 میلیونه 600 تومنش بله. در واقع
بله.
خمس هست دیگه، باید محاسبه بکنن دیگه. اون موقع خرج کردن، الان باید مثلا به روز حساب کنن و
اون دیگه با دفاتر باید بله.
با دفتر مرجع تمدیدشون بله. صحبت کنن که انشالله موضوع حل بشه. خب سرکار خانم قنبرزاده از شیراز بیننده بعدیمون هستن. خدمت خانم قنبرزاده سلام عرض میکنم، بفرمید.
سلام خدمت شما بزرگوار و حاج آقا و این پور بقیه دستن در کار.
علیک السلام و رحمت الله.
انشاءالله که پیشا پیش ماه مبارک رمضانم بر شما و بر بقیه دستن در کار مبارک باشه.
سلامت باشید، ممنونم.
سوال داشتم در رابطه با خمس. من تقریبا حدود 2-3 هفته پیش تماس گرفتم، گفتم که من خمس خورد و خوراک و این چیزایی که بهش خمس میخوری که خیلی به چیش نمیاد تو خونه هست، اینا رو من هر سال خودم میدم، یعنی از پول شخصی خودم. بعد شما فرمودید که باید حتما همسرم وکالت به من بدن دیگه. من گفته بودم البته پدر همسرم خبر داشتن، ولی ایچی من ازش سوال کنم بگم شما به من وکالت میدین، این مدلی نبود دیگه. من بعدی بهشون گفتم، بنده خدا خودشم خندید، گفت من از خدا هم از خدا پدرتم بیا مرزه که هم چیکاری میکنی، شاید فکر کردن داری از پول من میدی به خاطری گفتن. گفتم حالا بازم سوال بکنم، من از پولی که خودم دارم میدم، کاری به پول همسرم نداره. حالا البته الان دیگه بهشون گفتم دیگه مشکل نیست، ولی میخوام ببینم اگر باید با همون پولم اجازه میگرفتم، یعنی باید واقعا وکالت رو به هم میدادن، ولی میدونستن حالا این چند سالی که من خمس دادم آیا این خمسای من درست بوده یا هیچی به باد رفته اینجوری. یکی در مورد سجاده یا مثلا مهر، چادر نماز، هر چیزی که به عنوان هدیه به ما میدن، حالا چه سال روش بگذره چه نگذره، چون ما نمیدونیم اون طرفی که به ما داده خمس داده نداده، آیا به گردن ما هست خمس بدیم یا نه. ممنون میشم جواب بدین. یکی دیگه در رابطه با آیت الکرسیه، میخوام ببینم به غیر از اون عملی که مرحوم رو خودکی گفتن تا قسمت عظیمی آیه اوله، بقیه جاها تو نمازا برای دعاها یا برای محافظت و مسافر و اینا که مثلا در یازده میخونیم، اینا همه رو باید دعای رو بکنیم یا همون یه آیه کافیه؟ یکی دیگه هم در مورد مهر و تسبیح تربت، من تمام مهر و تسبیحی که استفاده میکنم تربته، اینها رو من وقتی خراب میشه دور نمیریزم، همه رو جمع میکنم، حلش میکنم، مثلا یه مهر بزرگتر درست میکنم، دوباره از استفاده میکنم. البته نه برای که حالا صرفی دوری بشه، مثلا بخوام خسارت به خرج بدم، برای که چون من دائم روی ناسجده رفتم، ذکر گفتم، وصیت کردم بعد مرگم اینا رو با من بذارن تو قبر. حالا نمیدونم کارم درست یا نه، میخوام ببینم آیا این کار درستی اشکال نداره، چون من مهرها رو جمع میکنم، حل میکنم، دوباره یه مهر بزرگتر درست میکنم، تسبیحم که دیگه خب بالاخره خراب شده فقط بهش دونه اضافه میکنم، میخوام ببینم آیا این کارم درسته، مثلا اشکال نداره. ممنون میشم، زنده باشین.
خانم مرجع تقلیدتونم بفرمید.
آقای حاج آقا مکارم هستن.
بسیار چشم، ممنونیم از شما، خدا نگهدارتون بشه.
خدا نگهدارتون بشه،
سلامت باشید. سرکار خانم رنجبر از تهران بیننده بعدی ما هستن. خانم رنجبر سلام علیکم.
سلام، خسته نباشه، وقتتون بخیر.
ممنونم، سلامت باشید. بفرمایید خانم رنجبر.
ببخشید پسرمون خرید فروش میکنه، با موبایل خرید فروش میکنه، با دست فروشم، با کسی دیگه کار میکنه. این چه هر چه پول میاره خونه من قبول نمیکنم. این هم چه بچه زیاد سنی هم نداره، 20 سالشه، اما چیز روز مادرم برای ما پول داده، الان هنوزم این پولو نگه داشتم، نمیدونم با چه استفاده کنم یا بدم خودش ناراحت میشه. الان نمیدونم چه مثلا این پول حلالی یا کلا برداره میکنه. مثلا چیزی بعد میخرم، مثلا ارزون میخرم، جیرو میفروشم، من میگم این پول کلا برداره میشه و خاطر این هر چی میخره میاره خونه، هر چی خودش خوردی هیچ نخورده میرزم بیرون، میوه باشه نون باشه میرزم نون خشکه، پتر باشه اینجوری میذارم نون خشکه. اصلا هیچ این که خرید فروش میکنه استفاده نمیکنم من. به خاطر این نگرانم، دست در نکنه.
سلامت باشی. چشم، جواب میدیم انشاءالله. خدا نگهدار.
زنده باشی.
سلامت باشی. خیلی مشکل. خب سرکار خانم قنبرزاده، استاد توضیح دادن، حالا نمیدونم اون موقعی که سوال کردن به ما به همین شکل توضیح دادن که از پول خودشون دارن خمس میدن، چون وقتی که از پول خودشون به هست یه موضوعه، یا وقتی از پول شوهر هست اون باز یه موضوع دیگه. خب استاد، حالا از پول خودشون خلاصه دادن این مدت،
بله،
حساب شده خمس؟
از پول خودشون دادن بدون اطلاع همسر مدتی،
بله،
و بدون وکالت، یعنی همینطوری ما رفتیم، بله، خمس یک کسی رو دادیم بدونه. خب این گذشته ها رو حتما ایشون باید با دفتر حضرت آیت الله مکارم شیرازی در همون شیراز صحبت بکنن، اونا رو دیگه خودشون ببینن اجازه میدن دیگه اون دست دفتر.
خب اصلا نکتهش اینجاست، ایشون مثلا برای اینکه خودش از اون اموالی که داره میخوره استفاده میکنه، میخواد خودش خمسش رو بده، یعنی خیالش از این بابت راحت باشه این کارو میکرده.
نه، از سهم خودش نبوده، کل اون چه که میمانه،
نه، خوراکی ها رو خمسش از پول خودش میداده.
در هر صورت یه مقدارش اونایی بوده که شوهر مصرف نه، همه رو که خود خانم مصرف نمیکنه که. اون یه حرفی دیگه است که شما بفرمایید که اگر شوهر اصلا خمس نمیدهد، خانم مقدار مصرفی خودش رو،
نه، چون هدفش همین بوده دیگه، من. چون شوهرش اهل خمس نبوده، گفته به صلاح من این خوراکی ها رو خمسش رو بدم، که حداقل خیال شوهر بشه آنچه که میخوره درست باشه، از این جهت بوده.
اون مقداری که خودش مصرف میکنه اینو حضرت آیت الله مکارم میفرمان که خمسش رو به ذمه بگیرید، هر وقت تونستید بپردازید. ولی اینکه نه، خودش مصرف نمیکنه، در هر صورت بچه‌هاش هم مصرف میکنن، شوهرش هم مصرف میکنه و اونا مدیون میشن، ایشون میخواد دین اونا رو بده. مسئله سر اینه، ایشون میخواد دین اونها رو بده بدون وکالت از اونها. اینو عرض کردم دیگه، با دفتر در میگذارن، قاعدتا اشکالی نخواهد داشت.
درست. پس اگر خواسته باشن دین اونها رو داده باشن وکالت
میخواد، بله.
و الا اگر میخواستن تکلیف بر عهده خودشون بله. نباشه اجازه نمیخواد.
کسانی که شوهرشون اهل خمس نیستن و ناراحتن که خب حالا تو این خونه من چیکار بکنم، این رو فرمودن که مقداری که فرض رو فرموده از این برنجی که مونده سال بهش خورده، خمس بهش تعلق گرفته، از این برنج شما چقدرش رو مصرف میکنی، مقداری که خودت مصرف میکنی همون رو ببین خمسش چقدره، اون رو به گردن بگیر، به ذمه بگیر، بعدم خود.
حالا که داره که اصلا بده که دیگه مشکل نداره، به گردن گرفتن نمیخواد دیگه.
ها دیگه داره میده دیگه.
آره دیگه. بعد سوال دومشون هم هدیه براشون میارن یا چیزای دیگه، نمیدونن که طرف خمسش رو داده، اهل خمس هست نیست، تکلیف شرعی چی؟
بحث و جستجو نمیخواد. مالی که دیگران میارند و به ما میدن، حالا چه هدیه باشه چه نه فروش باشه، اصلا شما ممکنه چیزی رو بخرید نمیدونید که طرف اصلا صاحبش اهل خمس هست اهل خمس نیست، اینا تفحص و جستجو نمیخواد و باید حمل بر صحت کنیم. اولا اینکه ما شک داریم که خمس اصلا به اون مال تعلق گرفته بوده یا نگرفته بوده، انشالله تعلق نگرفته، و اگرم تعلق گرفته آیا صاحبش خمسش داده؟ انشالله داده.
در
نیاز به فحص و جستجو
میگن استصحاب
باید، بر سوال و این حرف هم
نمیخواد.
نه،
اصل بر اینه که در واقع درسته. سوال بعدی، حالا بعضی از موارد مثلا نمازها یا ذکرهایی که آیت الکرسی داره یک آیه کافیه یا اینکه باید کاملا؟
دو آیه، آره، سه آیه است. آیه اول که خب همون آیه اصلیه که آیت الکرسی هم که میگن به خاطر واژه لفظ کرسی است که در همون آیه به کار رفته، و آیه دوم سوم هم
که العلی العظیم در واقع،
بله بله، احتیاطش، استفتایی که از آقایون شده، فرمودن احتیاطش در این است که ستایی خونده بشه.
و سوال بعدیشون هم گفتن مهر و تسبیح گاهی دارن، مثلا فرسوده میشه یا مشکلی براش پیش میاد، اینها رو میکوبن مثلا دوباره تبدیل به یک مهر دیگه میکنن یا به شکل دیگه از تسبیح استفاده میکنن.
کار خوبیه، بسیار کار خوبیه، به خاطر اینکه اگر ایشون این کارو نکنن اون مهر تسبیح تربت رو میخوان چیکارش بکنن؟ باید ببرن تو آب، مثل قرآن، هیچ فرق نمیکنه. تربت سیدالشهدا، چه حالا چه به صورت مهر چه به صورت تسبیح، فرق نمیکنه. تربت سیدالشهدا حکم قرآن رو داره. نمیشود نجس بشه و نمیشه ما دورش بندازیم. بنابراین اگر که قابل مصرف نبود، باید بره تو آب روان که حل بشه. مزمحل بشه تو آب روان یا زیر خاکی دفنش بکنه. خب ایشون میخواد استفاده بکنه، چه بهتر دیگه، ایشون میاد اینا رو دوباره بازسازی میکنه، در واقع تبدیل میکنه به مهر و تسبیح نو، استفاده میکنه، خیلی هم کار خوبی.
و سوال بعدیشون هم حالا گفتن وصیت کردن همراهشون در قبر بگذارن، اشکال
نداره؟ نه خیلی، چه اشکال داره؟ مستحبم هست تربت رو.
سرکار خانم رنجبر توضیح دادن در مورد فرزندشون، حالا علت این نگرانی مادر این بود که میگفتن ارزون میخره گرون میفروشه. حالا یه بحثه، یه وقتی کلن یه وقتی زندگی مثلا از راه حرام، بله، یعنی پولها از راه حرام به دست میاد. خلاصه ایشون نه پولی میگیره نه هدیه ها رو مصرف میکنه، خوراکی ها رو هم نمیخوره. درسته
یه چیزی هم فرمودن که مادر یه چیزی آوردن، نمیدونم چی بود، من درست
بیشتر آره روز مادر هدیه دادن دیگه.
روز مادر آره. هدیه داد.
آره کادوی روز مادر پول بهش داده.
ایشون گفتن مصرف. نه ببینید، یه وقت است که به قول جناب آقای اسماعیلی ما یقین داریم که طرف معامله حرام انجام میده. معامله حرام داره انجام میده. اون یه حرف دیگه است که بله یقین داری شما وقتی هم آورد نمیتونید مال حرام رو مصرف بکنید. اما یه وقت است که نه، مال حرامی رو نیورده، خرید فروش کرده. موبایل هم که چیز حرامی نیستش که. موبایل چیزی که الان همه دارند و دارن انشالله هم استفاده درست ازش بکنن. خب میفروشه، خب ارزان میخرد گرون میفروشه، گران فروشی میکنه. گران فروشی، اینو خیلی سوال میکنن، گران فروشی با رضایت طرف مقابل. طرف مقابل مجبورش نمیکنه، طرف مقابل با اختیار خودش میخره، با رضایت خودش میخره. منتها بنده خدا شاید خبر نداشته باشه که این داره گران میفروشه. اصل معامله صحیحه، منتها اگر بفهمد که کلا سرش رفته میتونه بیاد معامله رو فسخش کنه. بهش میگن غبن، مغبون شدن، یعنی متضرر شدن. اصل معامله باطل نیست. و البته ما اینو بارها عرض کردیم که گران فروشی اجحافه، از نظر اخلاقی کار خوبی نیست. شما دارید اجحاف میکنید، بدی انصاف رو رعایت نکردی. و الا اینکه من میگم که من این موبایل رو مثلا میفروشم 10 میلیون، طرف میگه خب باش من میخرم. اصلا این خودکار فرض کنی خودکاره 2000 تومانه، من میگم این خودکار من میفروشم 10000 تومان، طرف میگه من میخرم.
درست،
معامله باطل نیست.
حالا استاد یه وقتی مثلا موبایل یا یه چیزی خیلی ضروری نیست، بعضی وقتها ضروریات زندگی طرف چاره ای نداره جز اینکه بخره، بازم همین حکم
یعنی دار... مردم رو در مخمصه قرار دادن، مثل بله. کالاهای اساسی بله. به قول معروف نان و آب مردم، مثلا اینجور چیزها، نان و آب مردم، مردم رو به سختی انداختن که میدونیم طرف واقعا هم نمیتونه. فرض بفرمایید گوشت، مرغ، نان، مثلا برنج، ایناست. اینا رو کسی بیاد و عرض میشود که کاری بکنه که مردم مستر، مثلا اونایی که انبار میکنن،
بله
انبار میکنن، جنس تو بازار کم میشه، مردم ناچارن میخوان مصرف کنن، اینم یه دفعه از انبار بیرون میریزه، مردم حاضرن به قیمت، بعدم میگه که خب با رضایت اوناست دیگه، با رضایته. خب اینجا عاقبت خوشی نداره و این کار کاریست که در واقع نظام معیشتی مردم رو، زندگی مردم رو مختل میکنه. این جایز نیست، این جایز نیست. ولی حالا تو موبایل بعید میدونم همچین چیزی باشه. موبایل انقدر تو بازار ریخته،
بله،
حالا اینو نخره میره جای دیگه میخره، خب جای دیگه بخره، اجبارش که نمیکنه که. بنابراین نه، این مورد از مواردی است که این مال مال حرامی نیست و مادر هم خیالشون راحت باشه، اسراف هم نکنن و نمیدونم قضا و امثال اینا رو دور نریزن، نه استفاده بکنن، اشکالی نداره.
آره گفتن قضا و نان و نمیدونم میوه و اینا رو،
نه نه نه
بعد...
با این وضعیت روزگار ما،
بله
بله.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکرم. دوستان عزیز بیننده ما همچنان در کنار شما هستیم، به تلفن دیگه دریافت میکنیم و بعد انشالله میرم اتاق فرمان، یه فاصله کوتاهی رو خواهیم داشت، بعد پاسخگو خواهیم بود. سوال عزیزمون رو آقای آقا داوود از زاهدان. آقا داوود سلام علیکم.
الو سلام خدمت آقای اسماعیلی و همچنین حاج آقا وحید
بود. سلامت باشید، لطفا بلندتر صحبت کنید.
چشم حاج آقا، یه سوال داشتم، اینه که در مثلا در مورد حکم احرام مثلا محرم بودن پزشک زن به مرد یا مثلا به رک، آیا توی موارد خاص این حکم درست یا نه؟ تو همه موارد بدون هیچ محدودیت و شرایط خاص این حکم هست؟ یعنی مثلا شما فرض کن هم من مثلا پزشک مرد است هم زن، ولی یه خانومی که من خواهم رفت پیش پزشک مرد، آیا این توی موارد خاص هست یا نه توی همه حالات مثلا پزشک به انسان مرد؟ ممنون میشم جواب بدین، خدا نگهدار.
سلامت باشید، خیلی ممنون، پاسخ میدیم ان شاء الله، خدا نگهدارتون. سرکار خانم رحیمی از مشهد مقدس. خانم رحیمی سلام علیکم.
سلام و عرض ادب خدمت شما مجری محترم و کارشناس فرمانتون آقای حضرت رسول وحید پور
سلام.
و عمومی سلام بینندگان عزیز، دو تا سوال داشتم. یکی این که آیا نماز و روزه قضای میت رو همه میتونن بخونن؟ هر کسی که مثلا خودش روزه نماز قضایی هم داره، یا مثلا فرد متوفا وصیت میکنه بچه هاش مثلا دو سال یکی بخونه، یک سال یکی بخونه این نماز روزه ها رو یا بگیرن، این از این. و اینکه در حال وضو گرفتن آب از این که روشی دوباره رو دست میپاشه، این مشکلی نداره؟ خیلی ممنون از شما و برنامه خیلی خوبتون.
سلامت باشید، خواهش میکنم، خدا نگهدارتون بشه انشالله. خب دوستان عزیز بیننده، همچنان با شما هستیم، میان برنامه رو دوستان آماده کردن ببینیم و بشنویم، برمیگردیم سوالات این عزیزان و سوالات دیگه شما مخاطبین رو پاسخ میدیم. خب انشالله که همیشه در پناه حضرت مرتضی علی باشید. خیلی ممنونم از همراهی و همدلی شما دوستان عزیز بیننده. تلفن ها زیرنویس شده، پیام کوتاهمون در اختیارتون هست، شماره واتساپ هم همینطور. از طریق صفحه اینستاگرام ما هم میتونید دنبال کنید، سوال بپرسید، @ زمزم احکام _ ولایت. یادآوری میکنم که در طول ماه مبارک رمضان ما هر روز بخش احکام رو در ویژه افطار ماه مبارک رمضان، اسم برنامه ماه من هست که انشالله از ساعت 17:30 آغاز میشه تا نزدیکی های اذان به افق قم، بخش اولمون احکام خواهد بود. هر روز انشالله سوالات شرعی شما رو جواب خواهیم داد. بریم سراغ سوالاتی که مطرح شده. آقا داود از زاهدان، استاد حالا یه واژه‌ای رو به کار بردن، محرم بودن پزشک، اصلا این واژه درستی نیست، اما حالا از این بابت بفهمید که مراجعه کردن به پزشک مرد، حالا مرد به زن یا زن به مرد مراجعه بکن، در چه صورتی مجوز داره؟
ببینید از قدیم تو ذهن بعضیا بوده که اصلا دکتر محرمه.
آره.
این غلطه، اصلا اینجوری نیست، بنابراین نامحرم است، این خودش میشه جواب. و همین نامحرمه کجاها ممکنه که یه خانومی مریض به دکتر مرد مراجعه کنه یا برعکس یه آقایی مریض به دکتر زن مراجعه کنه؟ این باید یه حالت استثنایی حتما داشته باش، چون مراجعه به نامحرم دیگه.
خب صرف مراجعه که اشکال
نه، حالا عرض میکنم دیگه کجاست که تبصره باشه. ببینید یه وقت هست که شما مراجعه میکنید، همین مراجعات معمولیه، یه خانمی میاد، زیادم الان داریم دیگه، میاد پیش دکتر عمومی. دکتر عمومی خب فرض بفرمایید که سوال میکنه، چهار تا سوال جواب می حرفا،
فشارم که بخواد بگیره مثلا از روی لباس،
بله فشارم از روی لباس میگیره، شاید اصلا معاینه خیلی بعضی از آقایون دکترها اینجوری هستن، اصلا شاید معاینه هم انجام نمیدن، چهار سوال جواب میکنه، نسخه رو میگیره که هیچی،
اصلا یه تو بستنی هم میذارن حلقو،
بله اونم هیچ میکنم که کاری. یا حالا ساده تر بگیم لمس و نگاهی در کار نیست. بله یه وقت میخواد نبض بگیره، نبض رو دیگه نمیشه از روی آستین بگیره، نبض میخواد بگیره اون وقت، این درست نیست. پس یک، اگر مراجعه به دکتر نامحرم لازمش لمس یعنی تماس مستقیم بدنی و نگاه به بدن نباشد که هیچ اشکالی نداره، هیچ مانعی نداره. دو، اگر مراجعه به دکتر نامحرم مستلزم تماس مستقیم بدنی است یا نگاه به بدن، اینجاست که اون وقت ما باید ببینیم چه کار مهمی میخواد اتفاق بیفته. اگر جوری است که دکتر مثلا زن هست برای همین خانوم، همین کارم انجام میده، خب چه دلیلی داره که به مرد مراجعه بکنه؟ اینجا نه، اینجا مجوزی نداره. اضطرار باید باشه، هنگام اضطرار ناچاری، یعنی بگی من ناچارم. وقتی دکتر زن هست که شما ناچار نیستید که، الان الحمدلله این هم دکتر زن هست، مگر مواردی که واقعا کار مهمی است توسط دکتر مرد انجام میشه، مثلا جراح دیگه چیکار باید کرد دیگه؟ جراح اینا بره تو اتاق عمل، در هر صورت دیگه محجبه نخواهد بود، ممکنه دیگه حالا مقداری از بدن باز میشه، میخواد فرض بفرمایید که با چاقوی جراحی برش بزنه، لمس داره، اونم تازه دستکش دستشه، تماس داره، نگاه داره، در هنگام اضطرار اشکال نداره. ولی اگر نه اضطرار نباشه، عرض کردم اصل اولیش اینه که جایز نیست. بعضی وقتا اضطرار به خاطر این است که توی روستایی است که بنده خدا دکتر ندارن، این باید پاشه بره مثلا جای دیگه که فقط دکتر مرد، چیکار باید بکنه دیگه؟ اینم اضطراره. این اگه به دکتر مرد مراجعه نکنه، باید بیماریش رو همینطور برای خودش نگه داره، معالجه هم نشه، اینم شرع مقدس راضی نیست.
بله خیلی ممنونم. خانم رحیمی هم چند تا سوال مطرح کردن. نماز و روزه قضای میت رو همه میتونن بگیرن یا نه؟
بله هیچ اشکال نداره، بله فرق نمیکنه، یعنی منحصر به این نیستش که حتما پسر بزرگتر، او واجب پسر بزرگتر، ولی اینکه بقیه واجب نیست، ولی میتونن، جایز است، بله. همسر میت، دختراش، پسرای دیگه‌اش، فامیلشون، اصلا دوستانی دارن، دوستان هستن، آشنایان هستن، همه اینا میتونن.
بعد نکته بعدی، کسی که خودش قضای روزه و نماز داره میتونه بگیره برای
کسی مجید؟ که خودش قضای روزه داره، یعنی روزه واجب داره، روزه تبرعی نمیتونه. روزه تبرعی یعنی مجانی، این که من دلم به حال میت میسوزه، گفتم آقا در روزش من میگیرم، اون که برام واجب نیست که بگیرم، که با داشتن روزه واجب روزه قضای میت را شخص نمیتونه بگیره.
بعد اینکه مثلا وصیت بکنه، برای بچه‌ها تکلیف معلوم بکنه، بگه مثلا یک سال پسرم، یک سال دخترم، این شکلی میشه؟
نه، ما با وصیت نمیتونیم تکلیف بر عهده دیگری قرار بدیم. مثلا میمونه که من وصیت میکنم که فرض بفرمایید فلانی هر سال به کربلا برود. خب من چی کاره هستم که تکلیف رو دوش اون بیارم که هر سال؟ یه وقت هست نمیگیم من وصیت میکنم که فرض بفرمایید هر سال با پول من، از سلس هم اینجور با پول من، ولی الا نه من وصیت میکنم برای دیگری که نه، نمازهای منو باید بخونه، باید نمازهای منو بخونه، این تکلیف نمیاره.
و فرمودی دیگه پسر بزرگ،
او حساب جدا، او نیاز به وصیت نداره اصلا.
آره.
اون تکلیفشه.
حالا استاد یه نکته، من گاهی دیدم توی فضای مجازی گروه‌هایی رو مثلا تشکیل میدن، ماهیانه مبلغی رو، مثلا تعداد زیادی آدم هستن، ماهیانه مبلغی رو، هر کسی، مبلغ خیلی زیاد هم نیست، میرزن به یک حسابی، بعد یه قراردادی هم در بین مجموعه همشون هست که اگر کسی از دنیا رفت از این مجموعه،
از این گروهشون.
آره، یکی این که نماز وحشت، نماز شب لیلت الدف یا مثلا نماز قضا، به این شکل اشکال نداره؟
چه اشکالی داره؟ این پیمانه، یه نوع تعهده، یعنی ما هم پیمان میشویم که هر کدام ما زودتر از دنیا رفت، برای او هم نماز لیلت و دف میخونیم، هم مثلا یه مقدار نماز قضا بخونیم، هم یه مقداری روزه قضا براش بگیریم. خوبه، خیلی هم خوبه.
یا مثلا مبلغی که میدن، مثلا صدقه میدن برای
صدقه میدن.
سوال آخرش هم گفتن در حال وضوع اگر آب از دست یا اعضای دیگه به عضو دیگه بریزه در حال وضوع اشکال نداره؟
دو تا حالت داره. یه وقت است که کار اون عضو تمام شده، من دست راستم رو کاملا شستم، رفتم سراغ دست چپم، بعد الان شیر باز بوده، یه چند قطره یه مقدار آبی پاشیده به دست راست من که وضوشو گرفتم، اون هیچ اشکال نداره، بریزه خب دیگه من وضو گرفتم. این حالت اول. حالت دوم این است که نه، به همین عضوی میریزد که من الان دارم وضو میدهم. خب باش، چند قطره آب ریخت، مقداری آب بریزید، شما یک بار رو همونو دست بکشید میشه وضو کامل میشه، هیچ مشکلی
نیست. یعنی در همون آب، با همون آبی که قبلا ریختی،
بله یکی میشه.
آره
بله بله،
اشکالی نداره.
نه هیچ اشکالی نداره.
اگر روی اعضایی که برای مس هست چی؟ پا
مس مسئله داره. اگر روی اعضای مس پاشید، به مقداری بود که اون وقت رطوبت دست شما نمیتونه تاثیرگذار باشه، یعنی خیلی زیاده، خشکش میکنی دیگه. فرض کنید حالا با یه چیزی مثلا، البته سر که آسونه، اگر پاشید یه جای خشکشو پیدا بکنید همون میتونید رو اون موضع خشک مس بکنید. اگرم پا بود که خب پا رو میتونید شما با لباستون پا رو بکشید به لباستون خشک میشه، بعدم مس بکنید.
بعد در مورد سرگاهی خانم ها سوال میکنن، مثلا از حمام بیرون اومدن هنوز سر نم داره، یا آقایونی که موی بلند دارن روی همون نم میتونن بکشن یا باید خوش باشه؟
نم فرق میکنه با خیسی. نم جوری است که دست شما میگذارید میفهمید که این خیس بوده ها، ولی الان دستم میذاری روی موی سرتون، دستتون رو برمیدارید خیس نمیشه، معلومی که رطوبت نداره، این نمه. این رو اگر شما مسح سر روش بکشید که بتواند این رطوبت دست شما یه اثری روی موی سرتون بگذاره، کافیه.
بعد یه سوال دیگه هم که گاهی مطرح میشه استاد، مثلا با دست راست که مسح سر کشیده میشه، قاعدتا بخشی از آب و نمی که در دست هست، خیسی که در دست هست به سر اصابت میکنه، برای مسح پا کم
میشه.
چیکار باید کرد؟
اگر جوری است که واقعا دیگه کم میشه، یعنی خشک میشه، یعنی دیگه چیزی نداره من رو پام بکشم، اونجا شما میتونید از ابروی خودتون که معمولا مو رطوبت رو نگه میداره، میتونید از ابروی خودتون یا از محاسنتون بگیرید و مس بکنید. خانومام که ریال محاسن ندارن، مثلا فرض بفرمایید اونا اگر امکانش نبود باید دوباره وضو بگیرن.
آها، ببینید که مثلا بعضی دستشون روی به هم میمالن بعد دوباره میکشن، اشکالی نداره؟
نه نه، اون مشکلی نداره.
خب سوالاتی که به صورت پیام به دست ما رسیده، گفتن که هپاتیت بی دارم، دکتر قبلا گفته که روزه نگیر بهتره، بیم دارم که اگر بگیرم کبدم آسیب ببینه، چیکار کنم؟
بیم دارم یعنی همون خوفه، چون دکترم گفته نگیر، از گفته پزشک ایشون نگرانی براش حاصل شده. این نگرانی عادیه، یعنی نگرانی بی جهت نیست. آخه بعضی از آدم ها هستن که ترس، اینو من عرض میکنم چون در آستانه ماه مبارک رمضان هستیم، یعنی ترس دو جوره، یه ترس بی جاست، بی جهت من دارم میترسم، هیچی هم نمیشه روزه بگیرم، بعضی از آدم ها اینجوری هستن، اون ترس فایده نداره، اون حتما باید روزه رو بگیره. بعضی وقت هاست که نه بابا، ترس به جاییه، ترس عقلاییه، یعنی هر عاقلی هم باشه جای من میترسه. چرا؟ به خاطر اینکه دکتر متخصص بی غرض به من گفته است که این مشکل برات ایجاد میکنه، روزه بگیری مشکل ایجاد میکنه برات، بنابراین برای من بیم و نگرانی حاصل میشود. اینجا اگر این بیم و نگرانی براش حاصل بشه، مجوز داره برای خوردن روزه.
سوال بعدی، گفتم من کارمند مرکز بهداشت شهرستان بودم و میخواهم مقدار پول بپردازم برای اطمینان که اگر حقی برگردنم هست ادا بشه، آیا باید به همون اداره پرداخت کنم؟ 913 4 شماره پایانی 64008 که این بینندمون خودشونو معرفی نکرده.
ایشون میخواد رد مظالم احتیاطی بده.
آره،
رد مظالم احتیاطی هم هست، خیلی هم کار خوبیه، و اگر میخواد واقعا احتیاط کنه، بله همین، چون ایشون فکر میکنه که مثلا از همون اداره ممکنه یه مالی چیزی ضایع شده باشه، آسیبی دیده باشه، به همون حسابی که مال اون اداره است بگذار.
سوال بعدی، گفتن که اگر به مدت یک سال شوهری از خانم خودش دور باشه و در این مدت مرد هم رابطه با خانم دیگری داشته باشه، زمانی که این خانم با شوهر خود یک جا زندگی بکنن، آیا نکاح جدید لازم است یا خیر؟ از کابل افغانستان جواد آقا برای ما این پیام رو فرستاد.
نه، هیچ نکاح جدیدی لازم نیست. مرد و زن ده سالم از هم جدا زندگی بکنن، زن و شوهرن، تا زمانی که طلاق با شرایط خاص خودش خونده نشده، اینها زن و شوهر هستن، ولو اینکه جدا زندگی میکردن، بعدم میان با هم دیگه، نیازی هم به عقد جدیدی نداره.
گفتن خانمی که موی مصنوعی، یعنی حالا معلومه که سوال ایشون کلاهگیس مثلا گذاشته، این رو باید از نامحرم بپوشانه؟
کلاهگیس موی خودش نیست، به عنوانی که موی خودش نیست پوشوندن نمیخواد، ولی به یک عنوان دیگه بله. و اون چیه؟ این است که این زینته. کلاهگیس خوشگلی دیگه، اگه کلاهگیس رو برداره ببین چه قیافه‌ای میشه. اصلا کلاهگیس گذاشته برای اینکه قشنگ باشه. بنابراین پوشوندن زینت از نگاه مرد نامحرم لازمه.
و اینکه ممکنه اون کسی که میبینه طرف مقابل، حالا یا نامحرم، نتونه اصلا تشخیص بده که این مثلا کلاهگیسه یا موی واقعیه.
بله،
بازم حکمش همینه،
هیچ فرقی نمیکنه. ولی اون که اصلا اون طرف بدونه که این کلاهگیسه.
آها،
بدونه این کلاهگیسه. مثل اینکه شما دست یه خانم میبینی لاکه، زینته، مرد نامحرم نمیتونه نگاه کنه و این خانم هم نمیتونه در معرض نگاه مرد نامحرم دستش رو آشکار بکنه. کلاهگیس هم همینطوره.
سوال بعدی، گفتن که خانم معصومه، خانم از شیراز، وقتی علم داریم که افرادی که هدیه میدهند اهل خمس نیستن، تکلیف چیه؟ مثلا خوراکی میدهند، باید استفاده کنیم؟ آیا خمس آنها را باید بدهیم؟
اگر یقین داشته باشیم که مالی به دست ما رسیده که خمسش داده نشده است، در اینجا یه تفاوت فتوایی وجود داره. حالا اگه ایشون میفرمودن که مقلد کدوم بزرگواری هستن خوب بود. اکثر آقایون میفرمایند که شما بدهکار خمس هستید. شبیهش هم گفتیم دیگه، کدوم بود، چی بود؟
حالا یکی از بیننده‌ها
که ارث رسیده بود، ارث توضیح هم من دادم. ببینید الان قاطی پول شما، یه پولی اومده که مال شما نیست، یعنی مقدارش مال سادات فقیر، مقدارش مال امام علیه السلام، قاطی پول شما شده. اکثر آقایون میفرمان باید بدید، شما اگه یقین داشته باشید بدهکارید باید بدید. فقط حضرت آیت الله سیستانی شو میفرمان که تکلیف با خود اون شخصه، اون مکلف بوده که بپردازه نپرداخته، مکلف بوده بپردازه، دین بوده نداده دینش رو، این دین به عهده شما نمیاد، بنابراین تصرف شما در این مال اشکالی نداره.
چون سوال ایشون به این شکل بود که استاد، طرف اهل خمس نیست، یا این یه موضوعه، یه وقتی اون مالی که میده تعلق خمس، یعنی متعلق خمس بوده و خمسش رو نداده، اینا با هم فرق نمیکنه.
یعنی میخواد بگید عقیده به خمس نداشته؟
نه نه، اهل خمس نبوده،
یعنی میدونیم خمس نمیده،
ولی که ممکنه اون چیزی که هدیه داده اصلا خمس بهش تعلق نمیگیره.
اگه اونجوری باشه که هیچکس اشکال نمیکنه که. اینو خیلی سوال میکنن، میریم خونه فامیلمون، میدونیم اما اهل خمس نیست، اینشو میدونیم.
بله.
ولی از طرفی هم نمیدونیم حالا این مالی که الان چایی میوه است، غذا پخته، بله، اینا واقعا خمس بهش تعلق گرفته بوده و خمسش نمیدونیم. ما چه میدونیم؟ مگه هر مالی متعلق خمسه؟ شاید سال بهش نخورده. بله، اشکالی نداره.
همین خواستم این بخش رو بفرمید که چون قالب مخاطبین نگاهشون به این شکله، گاهی میرن منزل افراد، نه، سر سفرهشون
و میگه طرف اهل خمس،
اهل
نیست.
خمس نیست.
ولی اهل خمس نیست کفایت نمیکنه. اهل خمس نیست ولی ما نمیدانیم این مالی رو که در اختیار ما گذاشته اصلا متعلق خمس بوده و نداده یا نه، شاید مثلا خمس به این تعلق نگرفته، این تصرفش اشکال نداره.
خب سوال بعدی، محمد رضا از سرپل افغانستان، گفتن کسی که روزه قضا به گردن دارد میتواند روزه استیجاری بگیرد یا خیر؟
استیجاری بله، این مرتبط با همون سوالی است که اون خانم فرمودن. بله، عرض کردیم تبرعی خیر، چون تبرعی واجب نیست، مستحبه. شما با داشتن روزه واجب که بر عهدتونه نمیتونید روزه برای میت بگیرید که مجانی باشه، چون اون واجب نیست، میشه مستحب. ولی وقتی که اجیر شدید پول میگیرید، واجب است که روزه رو بگیرید. دیگه اینجا نمیگن آقا خودت روزه داری واجب بود، چه روزه برای دیگری میگیری؟ هر دو واجبه، روزه خودت واجبه، اجیرم شدی واجبه، بنابراین اشکالی نداره.
بسیار عالی. سرکار خانم سلطانی از افغانستان، بیننده بعدی ما، گفتن که میخواستم بپرسم که اگر لباس بلند بپوشیم و چادر نپوشیم گناه داره؟
گناه نداره، مهم اینه اون چرا که اسلام از یک خانم مسلمان خواسته این است که تمام بدن را از نگاه نامحرم بپوشاند، این یک
بعدی.
و این کافی نیست، پوشوندن کافی نیست، این مقداره، تمام بدن مقداره. به چه کیفیتی بپوشاند؟ به نحوی بپوشاند که جذابیت نداشته باشه، برجستگی‌های بدن نمایان نباشه، متانت، حیا، عفاف، اینها تو لباس باید، و الا اینکه لباس بپوشاند. ما الان خیلی خانوما رو داریم که تو خیابونا میان یه چیزی تنشونه، ولی به تعبیر روایات ما که عجیبه، واقعا عجیبه، روایاتی که علایم آخر الزمان رو میگه، میگه کاسیات و عاریات. اون وقتا چون ندیده بودن این اوزا رو باورشون نمیومد. کاسیاتون یعنی پوشیدن، عاریات ولی اوریانن،
پوشیدن ولی اوریان.
بله الان آدم میفهم پوشیده است، ولی خب چیه این لباس؟ چیه که از اوریانی بدتره؟ بعضی وقتا واقعا لباسی که این گونه میپوشن از اوریانی بدتره. این نباشه، بنابراین چادر هم اگر سر نمیکنه، خب لباسی باشد که آزاد باشه، گشاد باشه، بلند باشه، تمام بدن رو بگیره تا روی پا رو بگیره. مثل حال بعضی از کشورها مثل لبنان عزیز،
بله.
واقعا آدم حسرت میخوره که ای کاش بعضی از خانوم های کشور ما، ای کاش حجابشون مثل اونا بود. چه حجاب خوبی، روسری بلند انداخته روی شانه کاملا تا تو پیشونی، شونه رو هم پوشونده و یک پیراهن بسیار عرض می‌شود که بلند
روی
تا روی پا، دست‌ها
بله.
کاملا پوشیده تا روی مچ. بله این اگر باشه هیچ اشکال نداره، کجاش گناهه؟ گناه نکرد.
این حتما چادر لازم
نیست. نه اینجوری اگر باشه خیلی هم خوبه.
و بعضی ها متاسفانه گاهی ممکن چادر هم دارن ولی حجاب ندارن.
از بی چادری بدتره. یعنی یه بهانه است به عنوان اینکه چادر سرشه. اولا که زیر چادر مقنعه نیست. چادر اینجوری میکنه سر باز، نه مقنعه داره نه روسری. چادری یه ذره کنار میره به این بهانه زیرش هم مثلا یه مانتو هم نپوشیده، یه بلیز و یه تیشرت و شلوار پوشیده. اون کجاش حجابه؟
خب سوال بعدی، گفتن که مادرم یک سال وصیت کرده بود که باید یک سال نماز بدهد، اما من یک سال نماز دادم اما از پول شخصی خودش، آیا لازم است که یک سال دیگر هم نماز بدهم یا کافی است؟
وصیت کرده بوده که
آره. خب مادرم یک سال وصیت کرده بود که باید یک سال نماز بدهیم، منم یک سال دادم.
از پول مادر آره. داده دیگه
آره.
خب کار درست کرده دیگه، عمل به وصیت شده. مادر که نگوده از پول خودت یک سال برای من نماز بده، از پول خود مادر بنا بوده بدن. بله غیر از اینه؟
نه این سوالشون ظاهر سوالشون همینه.
نه درسته، چه اشکالی هم نداره.
خب محمد عارف گوهری هم برام پیام فرستن، مقلد حضرت های سیستانی هستن، گفتن آیا خون دادن به دیگران وضو و روزه را در رمضان باطل می‌سازد یا خیر؟
نه خیر.
خون دادن
نه خیر. نه خیر. اهدای خون.
بله اهدای خون.
اهدای خونه. اهدای خون. بله اگر موجب ضعف بشه مکروهه. اون چه که موجب ضعف برای روزه دار بشه مکروهه. ولی لا روزه باطل نیست. خون نه. هیچ مشکلی هم نه.
وضو چی؟
بله.
وضو چی؟
وضو رو باطل بکنه؟ نه وضو رو باطل نمی‌کنه. ربطی به وضو نداره.
بسیار عالی. گل احمد عطایی باز بیننده بعدیمون، گفتن که بنده در اوائل جوانی سال اول یا دوم که روزه برای من واجب شده بود، بر اساس ندانستن حدود 6 یا 7 روز روزه ماه مبارک رمضان رو بدون دلیل یعنی عمدن خوردم، چون شاید کفاره آن را به اصطلاح گفتن حکمش رو نمیدونستم. دیگر از آن به بعد تا حال که حدود 50 سالم هست هیچ وقت روزه را قضا نکردم و روزهای مناسبتی زیادی هم روزه گرفتم، مانند روزهای ماه رجب، شعبان، قدیر و غیره. نمیدانم آن روزها که در آن وقت قضا کردم، هرچند قضای آن را بعدن چندین سال بدون کفاره به جا آوردم، چه خواهد شد؟ لطفا راهنمایی کنید.
خب قضا که داشته قضاش هم انجام داده، هیچ میمونه کفاره، چون عمدن روزه رو خورده. منتها کفاره بر کسی عرض می شود که واجب می شود که یا عالم بوده یعنی می دونسته و خورده، یا جاهل بوده ولی جهلش جهل قصوری نبوده، تقصیرن جاهل مقصر. ایشون ظاهران از صحبتاش برمیاد که از روی نادانی، درسته؟
بله دیگه.
خب یعنی چی؟ یعنی مثلا حالیش نمی شده که نمی دونم دیگه، حالا من وضعیت ایشونه که خودشون بهتر می دونن که من نمی دونم. ولی اگر فرض رو بر این بگیریم که ایشون یه تصوری داشته، چون تو بچه های کوچیک چنین تصوری واقعا هست، دخترها مثلا، دختر تازه تکلیفه، این واقعا نمیدونه که سر یخچال بره مثلا یه ناخونک بزنه یه چیزی رو بخوره، فکر میکنه این مقدار روزه رو باطل نمیکنه، این فقط باید قضا بکنه. این جاهل به مسئله است، تا جاهل قاصر این بچه. من نمیدونم ایشون ما جاهل قاصر بدونیم، مقصر خودش بهتر میدونه. کلی شما عرض میکنیم اگر جاهل قاصر بوده کفاره نداره، اگر جاهل مقصر بوده میگه از روی نادانی. خب چرا نادانی؟ برای چی؟ چه عذری داشتی شما که نادان باشی؟ اینجوری میگن کوتاهی کردی خب بله، اونجا اون وقت باید کفاری روز خوری عمدی رو بپردازه
برای هر روز،
برای هر روز اگر توان بدنی داره 60 روز، اگر توان بدنی نداره پول داره میخواد پول بده، برای هر روز 60 تا فقیر رو قضا بده.
بسیار خیلی ممنونم از شما جناب استاد وحیدپور و تشکر میکنم از همراهی و همدلی شما دوستان عزیز بیننده. انشالله شنبه زنده باشیم خدمتتون میرسیم، باز هم سوالاتی که مطرح میفرمایید پاسخ میدیم. صفحه اینستاگرام ما رو هم فراموش نکنید، @زمزم_احکام_ ولایت. در طول ماه مبارک رمضان از ساعت 17:30 برنامه زنده ماه من آغاز میشه که انشالله ابتدای برنامه پاسخگویی به سوالات شرعی شما رو هر روز خواهیم داشت. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه حضرت مرتضی علی، خدا نگهدارید. الله